ببینید، همونطور که در واقع دوست بزرگوار من هم اشاره کردن، خب رأی اولی ها که در واقع میشه متولدین در واقع سال دهه 80 در واقع به بعد، خب اینها یک فضای سیاسی رو دارن تجربه میکنن که در کنارش فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای با همه توان دارن بر افکار اینها تأثیرشون رو میگذارن. اما درک اینها از فضای سیاسی در واقع میتونیم بگیم که خیلی متأثر از این شبکه هاست. اگر ما نتونیم این فضا رو کنترل بکنیم، متاسفانه این نسل، یعنی پتانسیلی که این نسل میتونه داشته باشه در فضای انتخاباتی در کشور، میتونه فضای منفی بشه، یا مشارکت نمیکنن، یا مشارکتشون در واقع مشارکت منفی میشه، یعنی که شاید به ظاهر بره حضور پیدا کنه و ولی خب اون فرد مورد نظرش رو انتخاب نکنه. اما اینکه یاد بدیم به این نسل در بستر فضای مجازی، یعنی ما باید این ابتکار عمل رو به دست بگیریم، یاد بدیم که چطور انتخاب کنند و کی رو انتخاب کنند، چهارچوب ها و قالب ها رو یادشون بدیم، شیوه انتخاب رو یادشون بدیم. همونطور که من عرض کردم خدمتون در صحبت قبلم، روش تحلیل رو به اینها یاد بدیم، ما میتونیم از این پتانسیل عظیم برای در واقع انتخابات، برای آینده کشور، برای در واقع آینده نظام استفاده بکنیم. اینها رو بیاریم مشارکت بدیم، یاد بگیرن فضای مشارکت رو، حالت انفعالی. فضای مجازی همه هم‌وغمش، همه تلاش خودش رو گذاشته که این نسل جدید رو به صورت منزوی و انفعالی بار بیاره.
البته نسل جدید اصلا نسل منزوی نیستن و به شدت فعالن در مشارکت های اجتماعی.
ببینید، فعال هستن، خب نمیخوام بگم که اصلا چیز اینا مشارکت ندارن، ولی اینکه فضای مجازی تلاشش بر این هستش که نسل رو به سمت انزوا و انفعال بکشونه، نه اینکه هیچ نقشی نه، چون دارن توی جامعه زندگی میکنن، متأثر از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نظام کشور هستن، دولت‌ها هستن، برنامه‌ریزی و مجلس هستن. شما نمیتونید بگی اینها منزوی، نه، تلاش فضای مجازی، تلاش شبکه‌ها بر اینه که این نسل رو بگه، خب با خودش بگه که خب من حالا بیام تو انتخابات شرکت کنم که چی بشه. وقتی این سوال در ذهن نسل جدید شکل بگیره، یعنی داره تلاش میشه که این نسل به سمت انزوا و انفعال بره.
خیلی متشکرم آقای یزدان‌پناه. یکی از موضوعاتی که وجود داره وقتی که ما از جوان‌ها صحبت می‌کنیم، وقتی که ما از رأی اولی‌ها صحبت می‌کنیم، یک تهدیدایی هم وجود داره و اون تهدیدها برای اینکه این فضای مجازی بره به سمت اینکه بخواد اونها رو اغوا بکنه، به سمت اینکه بره یه سری شبهاتی رو در ذهن اینها ایجاد بکنه، و خب این شبهات میتونه به مرور زمان یه قدری نفوذ پیدا بکنه در ذهن نسل جوانمون و رأی اولی‌هامون. در مورد این تهدیداتی که فضای مجازی میتونه برای رأی اولی‌ها و جوان‌های ما داشته باشه، و در مقابلش آنچه که ما میتونیم مقابله بکنیم که خیلی مهمه برای اینکه جلوگیری بکنیم از ایجاد این شبهات و اینکه نهادینه بشه این شبهات در ذهن جوان‌ها و رأی اولی‌هامون، بفرمایید.
ببینید، شبکه‌های اجتماعی تو حوزه مشارکت سیاسی به نظرم دو تا آسیب جدی دارن. یکی عرض کردم ابتدا، همین فقدان اعتبار منبع تو برخی موارد هست، یا در حقیقت علم از سوال بزرگی که روی اعتبار منبع میذاریم برای برخی محتوایی که تولید میشه. و نکته دوم، چرخه، من اسمشو میذارم چرخه همفکران، یعنی تکرار در چرخه همفکران. چرا؟ چون شما وقتی که از شبکه‌های اجتماعی سخن میگید، در حقیقت دارید از اینفلوئنسرها، از کسانی که اثرگذار هستن در این شبکه‌های اجتماعی دارید صحبت میکنید.
بله.
این اینفلوئنسرها یا اثرگذاران یا چهره‌های شاخص چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که اشتراک گذاری محتواشون با کسانی که اینها رو دارن دنبال میکنن محتوایی که دوتاییشون میپسندند. خب یه آسیب اساسا تو حوزه مشارکت سیاسی گاهی وقتا تو این چرخه پیش میاد، اونم اینه که هر چقدر که این هی محتوا تولید میکنه اون میپسنده، لایک میکنه، دوباره یه محتوای دیگه تولید میکنه، تو این تعامل اینها اون دور تندروی و دور افراطی داره بیشتر میشه.
بله. خب شبکه‌ای گسترش،
شبکه‌ای گسترش پیدا میکنه، یعنی که اون شبکه اجتماعی کمک میکنه، اون در حقیقت اون چرخه کمک میکنه به افراطی شدن اون تفکر یا دیدگاه سیاسی. خب این لزوما همیشه منفی نیست، اما در مشارکت سیاسی میتونه اثرگذاری منفی بکنه. چطور میشه با این مقابله کرد؟ به نظرم یه بخشیش، حالا درسته ما در مورد فضای مجازی صحبت میکنیم، اما یه بخشیش فضای حقیقیه. ببینید طبق قانون انتخابات مجلس، همین قانون جدید، تخریب نامزدهای انتخاباتی جرمه. هر نامزدی، من اگه نامزد انتخاباتی باشم، یه نفری، هر نفری منو تخریب بکنه، یا شما نامزد باشید یه نفری شما رو تخریب بکنه، جرمه.
جرم
دستگاه قضایی باید بین رسیدگی بکنه. خب فرقی نمی‌کنه که به سر تولید محتواش کجا هست، آنجایی که قابل شناسایی، آنجایی که مشخص چه کسی داره تولید محتوای تخریبی میکنه علیه نامزدها، باید باش برخورد بشه.
بله.
تو اصلا فارغ از عرضم به حضور شما تخریب سیاسی یا تخریب نامزدها، انتشار محتوا به نحوی که تهمت یا افترا باشه به یه نفری، به یه جریانی، به یه کسی که حالا چه توی انتخابات هست چه نیست، این هم جرمه طبق قوانین قبلی ما. ببینید من فکر میکنم که ما یه مقداری چون تکرار کردیم فضای مجازی، فضای مجازی، از این که تو این فضای مجازی برخی اتفاقات و برخی تصمیم گیری ها و برخی محتواها کمک میکنه به اینکه تو فضای حقیقی ما این دامنه اثر منفی شبکه های اجتماعی بیاد غافل شدیم، وگرنه که شما باید حتما با اینا برخورد بکنید. من نمیخوام اسم ببرم، اما شما ببینید مثلا تو این شبکه‌های اجتماعی، تو شبکه‌های اجتماعی، تو به سر رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی ما شاهدیم که مثلا فرض کنید یه نفری که سالها مثلا تونسته بر خودش یه مخاطبی رو جلب بکنه با سخنرانی متعدد در این ور اونور و خلاصه مثلا یه تصویری از خودش ایجاد کرده به عنوان تصویر فرد همه چیزدان، خب میاد رسما اعلام می‌کنه من می‌خوام لیست بدم و تو عرصه سیاسی کشور دچار اختلال می‌کنه. هیچ کس هم نیستش که آقا با این دقیقاً نه که برخورد بکنه، میگه آقا در مورد اتهاماتی که تو داری مطرح می‌کنی، در مورد ادعایی که تو داری مطرح می‌کنی باید کجا پاسخ بدی؟ مدعی عمومی باشه یا بالاخره اون جوون ما، نوجوون ما، همون که صحبت کردیم که عرض کردم داره برای اولین بار رأی میده، ایشون هم اشاره کردن، آقای دکتر حمیدی هم اشاره کردن داره اولین بار رأی میده، همه کنش‌ها داره میره برای اینکه اینو بتونه پس بزنه، عقب بزنه. بعد شما وقتی میای فضای منفی ایجاد میکنی با یه برچسبی که برای خود ایجاد کردی که مثلا من یه همه چیز دان هستم، یه محتوای منفی رو داری ایجاد میکنی، ذهن اینو تحت تاثیر خودت قرار میدی، چه انتظاری داری از این دقیقاً نوجوان تازه جوان شده 18 ساله مثلا که میخواد مشارکت سیاسی بکنه؟ من به نظرم میرسه که حتما باید دستگاه‌های متولی این حوزه، دستگاه قضایی ما، متولیان ما این حوزه حتما ورود بکنن و تو این حوزه نظارت جدی وجود داشته باشه، کما اینکه هست. اما این پایان ماجرا نیست، نمیخوام بگم فقط برخورد سلبی لازمه، حتما در مقابلش روشنگری و تبیین. ببینید جهاد تبیین که از تاها گفتن حتما کمک کننده است، برای منی که اگه نامزد باشم هم کمک کننده است، در سطح خودم میتونم جهاد تبیین میکنم، برای اون کسی هم که اون طیف سیاسی، اصلا نظام الان نیاز داره به این که، یعنی الان شروع شده ها، نظام نیاز داره به این که جهاد تبیینش رو توسعه بده و دقیقاً سرعت بده این جهاد تبیین خودش رو. چرا؟ برای اینکه نشون داده بشه که جایگاه مجلس، جایگاه نماینده، جایگاه خبرگان چقدر اهمیت داره و اگر نباشه چه تصمیماتی گرفته نخواهد شد، اگر نبود چه تصمیماتی گرفته نمیشد و چه اتفاقاتی نمیافتاد. من آن چیزی که دارم میبینم اینه که اگه بخوام جمع بکنم این فضا رو، اینه که بالاخره ما فضای مجازی به تعبیر به هر چیزی که ازش بکنیم، اگه تعبیر به آتش بکنیم، اگه تعبیر به تیغ دودم بکنیم، اگه تعبیر به چاقو، اگه تعبیر به هر چیزی که بکنیم، بالاخره ویژگی‌های مثبتی داره که باید ازش استفاده کرد، نمیتونیم کنارش بذاریم، نمیتونیم حذفش بکنیم، اما لازمه که حتما، همش هم نمیتونیم بگیم فقط با تولید محتوا باش مقابله بکنیم، حتما یه جاهایی باید دستگاه‌های متولی ما، دستگاه‌های تصمیم گیر ما کمک بکنن به اینکه سر از ناصر شناخته بشه، هر کسی اجازه نداشته باشه هر محتوایی رو با هر شایبه‌ای رو در این فضا در واقع تولید و بازنشر بکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر احمدی، یکی دو دقیقه فرصت داریم که جناب جمعندی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض به خدمتتون، حالا با توجه به مطالبی که دوست بزرگوارمون جناب یزدان‌پناه فرمودن، خب ما امروز بحث فضای مجازی رو داریم، بحث تأثیراتش در فضای حقیقی رو داریم و بعد بحث نسل جوانی رو داریم که اینها بسیار و به شدت متاثر از این فضا هستن. و اگر این ابتکار عمل روایت، ابتکار عمل فضای مجازی و گفتمانسازی رو در بین این نسل جوان به عهده نگیریم، ممکنه این فضا و این ظرف و این پتانسیل از دست بره. چون بره حساسی، من صرفا به این مسئله اشاره نمی کنم که بخوام بگم که فقط منفی نگری بکنم، نه، ولی خطر واقع نگریه، خطریه که در نزدیکی نسل جوانمون هست و بهتر هستش که ما این ابتکار عمل رو به دست بگیریم، این نسل رو هدایت بکنیم برای اینکه بتونیم آینده بهتری برای جامعهمون بسازیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محسن احمدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل جهان اسلام. جناب آقای یزدانپناه، یکی دو دقیقه هم فرصت بدیم جناب آقای مباحثتون رو جمع‌بندی بفرمایید.
بله، ببینید، ما خود در آستانه یک انتخاب، یک عرصه مهم سیاسی هستیم. اولین انتخابات قرن جدید شمسی هست. فراموش نمی‌کنیم که 100 سال پیش چه کسانی چطور بر این کشور حکومت میکردن. در همین تپه‌های شاه‌آباد نزدیک قزوین در حقیقت به صورت پادگانی با پوتین جمع میشدن و از کشور مختلف، از انگلیس میومدن اونجا، سپهسالاران اونجا جمع میشدن و تصمیم میگرفتن که چه کسی بر تهران حکومت بکنه، چه کسی بر ری حکومت بکنه، چه کسی بر اصفهان حکومت بکنه. و اساساً حکومت ما تا همین 100 سال پیش خیلی هم دور نریم، یعنی اگر عرضم به حضور شما فقط 100 سال پیش رو در نظر بگیریم، حکومت ما در اختیار کسانی بود که خارج از این مرزها بودن، اصلا براشون اساسا مهم نبود که در این مرزها چه میگذره و ثروت این کشور و مردم این کشور آنجایی که برای اونا منفعت داشت مهم بود فقط. الان که بعد از سالها، شاید بعد از 2500 سال، این قدرت تصمیم گیری به ما سپرده شده، قدرت تصمیم گیری به ما سپرده شده، میتونیم، ما در جاهای تعارف نداریم، انتخاب بد داشتیم، افرادی با رأی ما ممکنه روی کار اومدن که ما فهم میکنیم خوبن اما بد بودن، نتونستن اونطوری که باید شاید ما کمک بکنن اقتصاد کشور رو سامان بدن، عرضم به حضور شما که مشکلات رو حل بکنن. اما ما در یک آزمون در حقیقت جمعی مشارکت هستیم، مشارکت سیاسی هستیم. به نظرم پاپس کشیدن از این فقط ظلم به خودمونه و ظلم به کسانی که این قدرت مردمی رو به ما دادن، این که بقیه رو بیرون کردن و گفتن آقا خودت بشین تصمیم بگیر. ما زیر دوربین ها، اگر آمریکا بعد از 200 سال داره میگه من 50 تا رئیس جمهور انتخاب کردم، 100 سال پیش، 150 سال پیش کسی نمیدید که چطور داشتن انتخاب میکردن، اما همه دارن میبینن ما داریم چطور انتخاب میکنیم. ما شفافترین انتخابات ها رو، شفافترین انتخاب ها و گزینش ها رو داشتیم، تجربه هم کردیم، پای همه تصمیممون ایستادیم. الان هم وقت اینه که در انتخابات آینده فارغ از این که چه کسی رو انتخاب میکنیم، پای تصمیم خودمون، پای قدرت در حقیقت انتخاب خودمون بایستیم و از این قدرت انتخاب برای پیشبرد اهداف کلان کشور، استقلال سیاسی و اقتصادی خودمون استفاده کنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای یزدانپناه، کارشناس مسائل رسانه، از هر دو بزرگوار که به استدیوی گفتگوی سیاسی تشریف بردید. بسیار سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمندم که همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. تا گفتگوی سیاسی دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو ایران با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و شبکه شاد برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی، یادمان استاد جمشید جم، خواننده سرود ماندگار و انقلابی یار دبستانی من. محورهای موضوعی: هویت ملی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، موضوعات اجتماعی و فرهنگی، نواهای آیینی. در مقاطع دبستان، دبیرستان و آزاد، علاقمندان می توانند آثار خود را تا 30 بهمن ماه به نشانی kanun.irib gov.ir ارسال نمایند. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی.
18:45 است. اینجا رادیو گفتگوست.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
فوق‌العاده مقتدر بودن،
میدون میدادن که جوانا رشد بکنن،
از نظر مدیریت حرف ندار.
بانوی موجافنی، کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده. شرحی از خدمات زنده‌یاد شهلا حبیبی. از مجموعه مستند بانوان تأثیرگذار.
بحث مود اسلامی شاید برای اولین بار اونجا مطرح شد.
به زودی در شبکه های صدا و سیما.
خوب دوستان گرامی رادیو گفتگو، وقتتون بخیر باشه. در ادامه برنامه ها تا دقایق دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده تصویب شد باشید. برنامه ریزی بفرمایید برای شنیدن برنامه زنده بدون خط خوردگی که ساعت 19 تقدیم به شما بزرگواران میشه. ساعت 19:55 بشنوید به چه رأی دادید. ساعت 20 برنامه زنده گفتگوی فرهنگی. ساعت 20:55 ترنم حکمت و سرانجام ساعت 21 گفتگوی علمی رو خواهید شنید. تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید، شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
ایجاد رقابت و تسهیل
رسف امضای طلایی
در حمایت از زنان
و این شب عیدی خیلی
برای بی‌نیاز شدن از واردات گندم،
رایگان شدن قبوز مددجویان کمیت امداد،
کارگر ساختمانی رو بیمه کنید،
اون خانواده‌ای که 3 تا فرزند به بالا دارن بدون قرعه کشی خودرو بگیرن.
خبایونی که موافقن قیام بکنن.
تصویب شد.
این قسمت قانون حساب واحد خزانه.
سال 95، تیتر یک روزنامه ها.
دسترازی است که به سمت بیت‌المال مال میشه که باید بررسی بشود.
باید مردم بدونن اینا فیش حقوقشون چقده.
اعتراض ها به حقوق و مزایای چند مدیر بیمه مرکزی که فیش حقوقیشان لو رفته بود.
شفاف سازی بشه خیلی خوب میشه.
میگه آقا ما اینقدر حقوق میگیریم، اینقدر درآمد داریم، خیلی شفاف باشه مردم حرف نداره.
حقوق هایی که میزان آن در خزانه مشخص بود، اما برای پرداخت های بیشتر به راه های در رو متوسل شده بودند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت دوازدهم، سال 1395.
پولایی که خلاف مقررات پرداخت شده باید برگشت داده بشه.
پولها برگشت، اما قصه حقوقهای نجومی باز هم تکرار شد. خبرگان قانون اساسی ابزار نظارت بر پرداختهای خزانه را مشخص کرده بودند، اما این اصل تبدیل به قوانین جزئی تر نشده بود.
صحنه علنی مجلس، دیماه 1395.
کنسل تلفیق تصمیم گرفته که نظام جدید خزانه‌داری به وجود بیاد.
تا سال 95 که نمایندگان مجلس آن را در برنامه ششم آوردند.
به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌های دولت، کلیه حساب‌های بانکی هم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و دانشگاه‌های دولتی باید صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
وکلای مردم بعد از این بحث‌ها همه دستگاه‌ها را ملزم کردند تا پایان سال 97 تمام حساب‌های خود در بانک‌های دیگر را ببندند و به جای آنها یک حساب نزد خزانه‌داری کل کشور باز کنند.
توجه بفرمایید، ما باید بودجه مملکت در خزانه‌داری کل متمرکز بشه.
نمایندگان مجلس از اینجا به بعد اجرای قانون را مطالبه کردند.
حاجی بابایی، نماینده مجلس، مرداد 1402.
قرار بود تمام حساب ها یکی بشه.
بله.
این چرا اجرا نکردن؟ ما گزارش ها میاد تو مجلس، گزارش ها فرستاده میشه به قوه قضاییه، به مسئولین زیرب، این کار ماست.
پس از این نمایندگان ماجرای حساب واحد خزانه را هر سال در قانون بودجه هم آوردند.
صحنه علنی مجلس، اسفند 1400.
این همه راجع به حقوق‌های نجومی گفته میشه، اما تا به حال امکان رسیدگی به اونها وجود نداشت. از این به بعد دیوان محاسبات میتونه رسیدگی بکنه، بنابراین امکان وقوع حقوق‌های نجومی از بین خواهد رفت.
با تصویب این ماده در قانون بودجه 1401، مجلس برای ششمین بار افتتاح حساب نزد خزانه‌داری کل کشور را به دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند تکلیف می‌کند.
هم شفافیت رو باعث میشه، هم امکان نظارت رو برای دستگاه نظارتی فراهم میکنه.
دستگاهی درآمدی داشته باشه که گردش خزانه نخوره، نتیجهش میشه فساد، نتیجهش میشه هزینه هایی که از نظر قانون گذار ممکنه پذیرفته نباشه.
پایان سال 1401 ثمره تصویب 6 قانون و تأکید مجلس برای اجرای آن به اینجا ختم میشود.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت 13 شهریور 1402.
در کل سال 1401 و 5 ماهه 1402 ریالی خزانه‌داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرد.
خزانه ایران برای رصد جریان درآمدهای دولت به اتاق شیشه‌ای تبدیل شد. اتاق شیشه‌ای که کاهش حقوق‌های نجومی تنها نتیجه اش نبود.
حاجی بابایی، نماینده مجلس، مرداد 1402.
پولایی که دادیم به تمام وزارتخانه ها هزینه کنن، اما حساباشون رو داریم نگاه میکنیم، بر خط آنلاین داریم، مثلا توی حساب پول هست، توی حساب هم پول هست، توی حساب بر میداریم، مثلا الان میخوایم حقوق بدیم کم داریم، از اونا بر میداریم، حقوق رو میپردازیم، تنخواه نمیگیریم، 15 روز دیگه وضعمون خوب شد دوباره میرزیم جای آنها. این باعث شده که خیلی در واقع ما در زمینه کنترل نقدینگی در واقع موفق باشیم.
این قانون مجلس تراکنش‌های مالی دستگاه‌های دولتی را هم به اتاق شیشه‌ای آورد. دی ماه پارسال بود که وقتی رسانه‌ها از گم شدن 32 هزار میلیارد تومان در هلدینگ خلیج فارس خبر دادند، این فیش واریز به حساب واحد خزانه بود که جلوی شایعات را گرفت.
محسن برزوزاده، مدیر کل سابق خزانه‌داری وزارت اقتصاد دولت 13 دیماه 1401،
در حساب 241 و حساب 8001 اینا بر اساس اصل حساب‌های مستقل در حساب خزانه‌داری موجود هست. این حساب صورت حساب بانک مرکزیه. عدد 32 همت ما موجود هست و بلافاصله بعد از اونم انتقال میشه در واقع به صورت سیستماتیک و غیر قابل برداشت به حساب خزانه‌داری منتقل میشه.
با قانون مجلس 250 هزار حساب فرعی دولتی به 4 هزار حساب اصلی نزد خزانه‌داری کل تبدیل شده و دولت میگوید به اتکای این قانون بهتر میتواند جلوی شلختگی‌های مالی در دستگاه‌ها را بگیرد.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاولی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. 18:58 دقیقه است.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد میکنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
شماره پیامک رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 30:10:35 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی باشید با نام بدون خط خوردگی.
خواستم یه توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و شب بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی.